بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. مقدمة شهادة صامل الأئمة علی ابن موسی رضا رو تعزیت عرض می کنم. امیدوارم که خداوند به ما قدرتی عطا کند که بیش از پیش حقانیت این خانواده رو بفهمیم تا بتوانیم همواره در صحنه هایی که حق و باطل به هم مخلوط شدند از طریق نور این خانواده حق رو از باطل تشخیص ده. هم معاویه یک صلحی به امام حسن علیه السلام تعیین کرد تا چهره باطل خود رو حق جلوه بدهد و به حیلگری خود خیلی امیدوار بود و هنر امام حسن علیه السلام اون بود که در اون حیله تاریخی باطل بودن معاویه رو نشان داد، وگرنه معاویه قوی تر از آن بود که کسی بتواند عطلان شخصیتش رو بنمایاند. اگر امام حسن علیه السلام نبود، معاویه امروز یکی از قدیسان تاریخ بود و همان مأمون یک ولایت عهدی به امام رضا علیه السلام تحمیل کرد تا باطل خودش رو حق جلوه دهد. تاریخ نویسا میگن دانشمندترین خلیفه اسلام در طول تاریخ مأمون است و اشتباه نمیکن. بنابراین حیله‌گری معاویه با مأمون خیلی فرق کرد. مأمون خیلی امید داشت که حقانیتش تاریخی می شود و این هنر امام رضا علیه السلام بود که نگذاش باطل مأمون حق جلوه کنه و مردم از حق محروم بشه. امروز اگر شیعه الحمدلله بطلان شخصیت معاویه و مأمون رو میشناسد به جهت نور خانواده پیامبر است و هر جا در طول تاریخ بشر به معصوم نزدیک نشده است، باطلان باطل خود را حق جلوه دادند و حق را زیر پا گذاشتند و مردم را از حق محروم کردند. خدایا تعزیت ما، ثواب عزاداری ما را از این خانواده، نزدیکی هرچه بیشتر به حقیقت این خانواده قرار بده. یک صلوات بفرست. بحث ما رسید به اینجا که خداوند قصه مؤمنینی از جن رو مطرح فرمود در این آیه و این سوره که ایمان انسانی بودن و جنی بودن ندارد و بنابراین میخوا بگه که وسعت دینداری نه در مرز انسان هاست نه در مرز جنیان. و بعد به عنوان یک نمونه خوب دینداری، منطق و سخن و عمل اینها را به ما معرفی فرمایند. نظر عزیزان باشه، بحث شد در اون جلسه که خداوند می‌فرماد که به یاد بیار بدان ای پیامبر که گروهی از جنیان رد شدند و قرآن رو شنیدند و واسادند و خوب دل سپردند و مؤمن شدند و بلند شدند، رفتند بین قومشون که ای قوم چه نشسته اید که بعد از موسی علیه السلام یه دینی اومده است، کتاب آورده است، کتاب هدایت هست. تا اینجا بحث. بعد آیه 31 سوره را التفات بفرمای، میفرماد یا قومنا عجیب و داعی الله و آمنو بهی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. ای قوم چی نشستیم و به این زندگی عادی گرفتاری؟ بیایید و یک عجیب و داعی الله، این دعوت کننده خدا یعنی پیامبر خدا اومده است، ما را به خدا دعوت میکنید، عجیب و بیایم ما هم بپذیریم، یعنی بیایم سازمان روح و قلبمون رو بدیم به پیامبر. عجیب و داعی الله به قلبمون و به حرکات و آدابمون، یعنی هم بیایم دلمون رو بسپاریم به این پیامبری که ما را به خدا دعوت میکنه و هم آداب و رفتار و سکنات و حرکاتمون رو منطبق کنیم به دستور این پیامبر. اینا میگن اجابت دعوت پیامبر. عجیب و داعی الله، این به خدا میخونه، دیگه چه کار کنید؟ این کمه. آمنو بهی، حالا بیاید ایمان، ایمان مال قلب است، اجابت مقدمه است، عقل است. یه وقت شما میاد حساب میکنید این حرف این آقا درسته، اگه بپذیرم سرمایم نمیسوزه. یه وقت میگوی نه این آقا اینقدر خوبه که باید بیش از این که حساب کنم اصلا قربونش برم، خودم رو دیگه نبینم، تمام وجودم این بشه. اویس قرنی اونچنان عشق پیامبر خدا در قلبش رفت، یعنی به اوج ایمان رسید. دیگه وقتی شنید تو جنگ احد دندون پیامبر شکست، خب نمیتونست دندون داشته باشه، اینا هم یه سنگ برداشت دندونش شکست. ممکنه بگو آخه چه فایده ای؟ از نظر حساب دو تا چهار تا هیچ فایده، اما از جهت اینکه دل با دل پیامبر یه دل بشه، دیگه اویس نمیتونه بین خودش و پیامبر واسطه نبینه اما دندونی داشته باشه که پیامبر نداره. قصه ایمان اوج ارتباط است. بر همینم در قرآن دارید که به عرب اینجا یعنی اینایی که حاشیه نشینه، نه عرب، مثلا حالا خودمون بگیم کل قالت الاعراب، یعنی اینایی که خیلی ادعاش میشه و هنوز فرهنگ دینو نمیدونن، گفتن که آمنا. آیا اومد چی آمنا؟ بگون اسلمنا، بگون ما فعلا پذیرفتیم. خیلی باید زحمت بکشی که دلیه دله باشد با دل پیامبر. اول گفتن اجابت کنی، یعنی بیان با تمام وجود بپذیری، ولی بعد اومدن اینو مشخصش کردن، چون تو دل اجابت این خواهیده است که هماهنگی کنیم،
ولی دلمونم با پیامبر و دین پیامبر یکی میشه یا نه؟ بر همین تأکید کرده آمنو بهی، آمنو بهی. بیایید و نه، در ایمان تو قرآن هر وقت ایمان هست قلوب هست، یعنی واقعا از نور پیامبر دلتون رو نورانی کنید، یعنی یه قدم بیان جلوتر و برسید به این که آقا من یه عشقی باید به یکی ببرزم دیگه، من باید دلمو ادب کنم با محبت به یکی، به محبت دین محمدی صلوات الله. خودتونو ادب کنید. برای همینه میگن کیان که مزه دین میچشند و هیچ وقت ول نمیکنن، اونایی که از آداب به ایمان برسن. یعنی دل اگه مؤدب شد، اگه دل به محبت دینی رسید، میبینید دیگه بعضی این جای نیست، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، دیگه اصلا نمیتوند از دست بده غیر آن زنجیر زلف دل برم، گر 200 زنجیر باشد برکنم، دیگه هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. یعنی دیگه نمیتونه وقتی رسید به عمق اون محبتی که دلش تماما در طلب اون بود، دیگه نمیتونه ول کنه. بعد میگه حالا اومدیم ما به اینجا آروم آروم رسیدید، پس یک اول استجابت کردیم دستور دین و پیامبر، یعنی گفتیم آقا چشما قبول میکنیم، بعدم اعمال و رفتار و حلال و حراممون رو باش یکی کردیم، آدابمون رو منطبق بر دین کردیم، بعد آرام آرام ایمان آوردیم. یعنی ایمان آقا یه چیزیست، یعنی اصلا نمیتونیم جز این نور را نور ببینیم. مثلا شما چطوره که اگه بگرن دادون تو این مسجد الان بگن آقا این مسجد تاریک تر است یا اون گوشه یه بیابون که چراغ نیست؟ شما نمیتونید بگوید اینجا تاریک تر است، نیست تاریک تر، دیگه دلتون بیدار شده است. ایمان یعنی این که آدم بکشه خودش، نمیتونه حقانیت دین رو منکر بشه. یه وقتی که چشماش هم گذاشته است، یه جره میگن نوره است، میگه خب نوره، یه جره میگن تاریکه، میگه تاریک است، نمیتونه نور رو ببینه، نه تاریکا. یکی از نمیفهمد که این عصایی که میندازد وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام اژدها میشه، چه فرقی میکنه با گوساله سامری؟ خب این موسی عصا بندازه، یه این قدرت داره، ما نوکر اینیم. موسی علیه السلام میره، گوساله سامری میاد یک گوساله درست میکنه، خوار میکنه، میگه که ما طرف داره اینیم. کسی که نور نبوت و نفهمد با عصای موسی میاد، با گوساله سامری میره. اما خدا به پیغمبرش میگه که پیغمبر بگو مردم اگه یه خورده توجه کنن به حرفای تو، دیگه خودشون میفهمن این عصا پشتش یه نبوت خوابیده، اون گوساله سامری پشتش یه دقلکاری. اصلا به قول امیرالمومنین هیچ وقت پیامبرا این ترس نداشتن، فقط ترسشون جهل مردم بود. یعنی همین جام که تو قرآن هست که حضرت موسی علیه السلام وقتی که این جادوگرا ریختن بساطشون وسط میدان، تو قرآن هست حضرت موسی ترسید، عاجزه، یه خیفه، یه ترسی تو قلبش اومد، خدا گفت نترس. امیرالمومنین میفرمان این که ترسید نه از ما را ترسید و اینا، از این که نکنه این مردم بین این عصایی که پشتوانش نبوت است با این مارا که پشتوانش دقل است تشخیص ندن. خدا فرمود نترس، من کمک این مردم میکنم، اینا بیان، اینا درست بیان تو را، من راحت میفهمونم بهشون که بابا اون سلطانی که دقلکارانه میاد مثلا واعظی رو تبلیغ میکنه، آخونده درباری را با روحانی واقعی نمیذارم مردم تشخیص ندن، کمکشون میکنم. موسی نترس، جادوگرا درست است این همه مار ریختن وسط صحرا، ولی اسادی که مندازی همه را میخوره. چیشا میخوره؟ جادو را میخوره. و یهو مردم دن اینا که یخده نخه واس چوب ما یعفکون افکا میخوره، دروغا میخوره. نبوت اومده است که دروغ رو رسوا کنه. خب ایمان یه جایی دل انسان وا میشه، میبینید انگار خیلی حقه. راش چی آقا؟ یک، ما که عقلمون اینقدر میفهمه که این پیغمبر خیلی راست میگه، معجزه‌شم که یقین ما داریم که کسی دیگه نمیتونه بیاره، به همون دلایلی که همه باید به این یقین رسیده باشه. بعد هم میبینیم دستوران که میدید خوب دستورا، یقین آقا ظلم نکنید، فقیرا را اذیت نکنید، نمازتون را نیایشتون را بکنید، اینا هم که چیزا خوبیه. خب تا اینجاش پا شما، باقیش پاشه کی؟ پا خدا. خودش نور ایمان را به قلب میندازه، گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن. شما از خدا مگه چی میخوای؟ حالا میرسیم تو خودی آیه، میخواد خدایا من دوست داشتنی ترین چیزی که باید دوست داشته باشم و کمک کن که دوست داشته باشم، اونم توی. خیلی چیز بزرگیست. حالا بریم جه. فرمود که مردم جنیای پیدا شدن که حرفای اینقدر حسابی زدن، این حرفا را بگیرین، اصلا تو قرآن اومده است برای که ما بگیریم. حالا که و آمنو بهی، ایمان بیارید به این پیامبر، بعد میگه یغفر لکم ذنوبکم، یک، و یجرکم من عذاب علیم. این دو تا کار ازش میاد، اون استجابت و این ایمان. یکی از کارهای چیست؟ یغفر لکم من ذنوبکم، گناهاتون را پاک میکنه. گناه میدونین که یعنی چی؟ دو تا چیزه گناه اسمش، یکی افکار پست که امیال پست. شما تا خوب التفات بفرمایید، گاهی گناه را آدم نمیفهمد یعنی چی. شما اگه یه زن نامحرم انه وسط خیابون باشه نگاش کنید، گناه میکنید. یعنی چی؟ دو تا چیز، یکی عقاید پستی آروم آروم خدایی نکرده میاد تو قلبتون، یکی امیال پستی. یعنی یواش یواش شما دیگه اون عقاید ناب کم میشه وقتی گناه زیاد شد. تا گناه نکردی میل پست نیست، نگاه حرام که بکنی میبینی هی میل پست میاد، هی میل 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 بده بده بده. یهو دیدین که کار به کجا میرسه؟ باباشا با داداشش و مادرش را کشته بود که بتونه با پسره که نمیذارن ارتباط داشته باشه ارتباط پیدا کنه. خب یعنی همینه دیگه. یعنی اگه میل، اگه گناه شروع شد، پسترین میلات جاشا وا میکنه. این میگه که ای آدم ها، این دین اومده است یک دستورایی داده است و یه صفایی تو دلتون میارد به نام ایمان، که دیگه اون میلهای پست و اون عقاید پست رو میبره. برای همین دقت کنید، میگه من ذنوب کن، میگه از گناهاتون میبره. به قول مفسرین، چون گناهان گذشته را ایمان از بین میبره، گناهای آینده را که خود آدم باید نکنه. اگه شما دیدید امروز یکی کافره، امروز مسلمون شد، دیگه گناهان گذشتهشا میبرد، ولی بقیهشا که باید خودش دیگه مواظب باشه گناه نکنه. میگه که اگه گناه، اگه استجابت کردید دست دور پیامبر خدا را، ولی خدا را، و ایمان آوردید، دل سپردید، دو تا مشکل شما دارید دیگه. من گاهی دقت میکنم نمین جوانای ما، حالا به هر دلیلی بالاخره نیومدن توی حوزه و جلسه ای که عقایدشون رو صحیح کنن. اکثر مشکلات شما یا عقاید غلط است، عقاید غلط آقا پدر در میاره. شما حساب کنید یه کسی واقعا ندونه که رزقش دست خداست، خب این عقیده خیلی مهم نیست. خب یه مرتبه به هر کس و ناکسی تعظیم میکنه، به هر ظلمی دست میزنه، هر کسی را زیر پا میذاره که نون دراره. خب این همه قرآن و روایت به ما میگن آقا ما من دابتن الا علالله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست که خودش خدا به عهده گرفته رزقشا. بعضی ها که میفهمن وقتی دارن میمیرن، وقتی دیگه داره میاد یه حساب کنه، تمام این کارا که کرد، این کس و ناکسا را که تعظیم کرده، این ظلما که به بقیه کرد که یه تکه نون گیرش بیاده، یه خونه داشته باشه، این خونه و نونه از اون طریق گیر نیمه. این خونه و نونه لباس و مسکن و غذا را خدا برای شما واجب کرده، برای همسرتون چیزی که خدا واجب کنه ده خودش به عهده میگیره. آدم آخر عمرش این همچی حساب دستش بیاد که دیگه خیلی باخته است. عقیده صحیح این است که اول عمر این عقیدهی که توی این قرآن اومده است، این آیه که خوندم، آیه شش و اینای سوره یونس ظاهره، خدا توی این قرآنش اومده میگه آدم ها رزقتون دست خداست، این عقیده است. خب کیا میبازن؟ اونایی که عقیده را ندارن. ببینید چی میشه، حرص و گناه و نکبت و عصبانیت و کبر و هرچی بدی است برای یه عقیده باطل سراغ این میاد. خب حالا دوباره دقت کن، بعد افکار باطل را نگاه کن. این بیچاره همین طور فکر غلط فکر غلط فکر غلط فکر غلط. شما خودتون گاهی از دست افکار غلطتون بیچاره نشدی؟ آخه آدم ها دو جوره، بعضی ها مثل این اسکیموها تمام عمرشون حموم نمیرن، کی چرکن؟ هیچ وقت. اما بعضی ها خب حموم میرن، کی چرکن؟ وقتی حموم نرفت. شما دیدین قبل از حمامتون دستتون کبره بنده نفش، اصلا نمیفهمی چرک. بعد که میری حمام میای ببین یه ذره دستت میماله به شیشه، ببین ای چرک شو. بعض یا اینقدر میچارا اصلا فقط با خیالات و افکار فاسد زندگی میکنن، نیل های پس که اصلا نمیفهمه داره لجن مال میشه. اون که هیچی، این دین برای اون نیومده است. این دین برای اون اومده است که اگه میخوای متقی بشی، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی. این متقی نمیگه متقی اولیه، یعنی کسی که بنا داره آدم بشه. این که میخوا آدم بشه، حالا میگه وای با این افکار نمیشه، میره به رکوع، میبینید که همه چی اومد تو ذهنش الا عظمت حق، نمیدونه چه کار کنه. میگن بهش که حالا فهمیدی این افکار چقدر خوردت میکنه؟ شما گاهی دیدید بعضی دوستان میان میگن آقا فکر بلمون نمی کند، حتی فکرای فاسد. عرضم بهشونی میشه که یادمون دادن، استادایمون دادن که این تازه اول بیداریده، تا عروض که تو اصلا نمیدیدی که این افکار داره لهد میکنه. یکی از خیلی عزیزان که خیلی هم بهشون بند ارادت دارم، ایشون مثلا در سن 60 سالگیشون بود، به من میگفتن آقا شعرای بی خودی که جوانی خوندم حالا سر به سرم میزن، حالا تو پیری مثلا یه ترانه بچه بودم خوندم فکر کردم تموم شده، بعدم خوب شدم و مؤمن، حالا تعبیرای من نسبت بهشون که اینجوری حرف میزنن، مؤمن شدم و دیگه اهل دین و دیگه، حالا دیگه فکر کردم دیگه خیلی خوب شدیم. حالا یه مرتبه ببینی اومدهش، خدا رحمت کنه جناب آقای نخودکی را، فرموده بودن که دیدیم با حاج آقا دارن تو قبرستان قدم میزنن، یهو از کنار یه قبر گذاشتن دن هنگن لا اله الا الله لا اله الا الله. فهمیدیم یه خبریه، گفتیم آقا چه خبره؟ گفتن یارو 30 سال مرده است تو قبرش تو برزخ. تو زمانی که زنده بوده خیار فروش بوده، اسمی گفته است گل به سر داره خیار. 30 سال است تو قبر، کارش نیست که گل به سر داره خیار. حالا تو قبر که باید فیفسهان له مد بسره، در روایت داریم به این روایت که وقتی مؤمن میمیره میان خب بلدید اینا را بهش میگن که من ربک، به قلبش رجوع میکنه، قلبی ساق لفاظی نمیشه. شما همه حالا باید به قلبت رجوع کنی، واقعا کی را حس میکنی نجاتت میده اونا میگوی. اگه یکی بگه خب بعضمون که خوبه، یختم که قایم کردیم، پول پسرمونم که برامون میفرستد، پس خوبیم. به جان همون خدا و پیغمبر، به جان پیامبری که اینا را گفتن، اونجا بکشی خودت، هر چی میخوای قایم کنی، میگوی که الله نجاتم میده. نمیشه نگفت، دل میگه، دله. اینا تا آخر کلید کنین آقا، اونجا قصه دله. برای همین اگه کسی اینجا دلشو درست نکرد که نمیگه، بهش میگن من رب مؤمنا. خب 40 سال هرچی شیطون اومد گفت آقا حقوقه کم شده، برو برو گم شو، خدا که کم نشده. دوباره اومد گفت آقا پرستی شخصیت چیزی رو حساب نمی کنند، یه کاری بکن، برو فکر کارت، العزت و لله، خدا که گم نشده. 40 سال 50 سال قی اومد، هرچی اومد رب از شما بگیرد، آقا گفتی نه خدا را دارم، خدا را دارم. خب حالا بعد از حالا که مردی، یه مرتبه ازت میپرسن من رب و دل، دیگه 40 سال گفته ربی الله جل جلاله، تا اوج آسمان دل میره دیگه، ربی الله. بهش میگن من نبی، و خط از کی گرفتی، دین از کی گرفتی؟ آقا کارشناسان اینجور گویم. آقا موزه که کارشناس کار ازش بالا نمیاد، کارشناسا یه روز یه چیزی میگن، فردا بیچاره عکسش میگن، چاره ای ندارن. تو خط، حالا برای اینکه آقا کارشناسا گفتن این لیوان سفتر از اون لیوان است، خب دستشون درد نکنه، حالا شکست هم که شکست، اون که میگن سفته بشکنه چی میشه، آبا میریزه. اما اگه کارشناسا بگن آقا دینو ول کن، قیامت اینا اعصابت خرد میکنه، حالی خوش باشه، اون برباد نده، حالا بعد اونجا چه کار میکنی؟ میگه که نبیت کیست، یعنی از کی خبر اصلی را گرفتی؟ انشاء مومن میگه چی؟ نبیی محمد صلوات علیه و آله. بلدید به دلتون رجوع کنید، میگه که امامت کیه؟ ایناشا نمیخوام اینجا بحث کنم. خب خودت میفهم این دل، این دل آقا به قول اون عزیزمون گفته بود که چی؟ روزای آخر آیت الله حجت، مؤسس حوزه علمیه قم، روزای آخر گفته بودم که من دیگه امروز روزم تمام است. بعد یه مرتبه وجود مقدس امیرالمومنین همون گفته بودن آقا من خیلی علاقه به شما داشتم، تمام عمرم این بود که حقانیتی شما رو ثابت کنم. خب این آقا یه عمرش حقانیت امیرالمومنین به در رسوند، از آسون نیست آقا. میگه 30 سال صدمه خورده است. این که میگه آقا حق با امیرالمومنین است، بعد میگه آقا آمریکا خیلی زور داره، میگه آره خب پس برو. خب حق با امیرالمومنین است، حق پیروز است، یعنی خط علی ابن ابی طالب پیروز است. اگر این نظام اون قدریش که حق علوی است پیروز است، حق پیروز است. خب پس معلومه دیگه، عذر میخوام اصلا سکه چیه کم است بگم، آمریکا اصلا چی هست که تو خودت ببازی، برو پک تو نیستی، حق بشناسی، حق دل میونه ده. حق امیرالمومنین هر چی معاویه شاخشونه بکشید، چرا میسم تامار آخراقبت بخی شد؟ برای اینکه قدرت و شمشیر عبید الله را ندید، گفت میکشمت، گفت حتما میکشی، گفت مولام گفته است که تو منو میکشی. گفت چطوری؟ گفت گفته است که تو اول منو میبندی به یه درخت، بعدم دهنه به دهنم میزنی، بعدم با فرق سرم خونم خون سرم ریشم میکنی، بعدم نیزه میکنی تو شکم. گفت برای اینکه ثابت کنم که مولا دروغ گفته این کارو نمیکنم. بعدش خب میدونین دیگه، بسندش به درخت شروع کرد سخنرانی کردن، دهنه به دهنه زدن. بعدم خودش گفته بود دیگه، گفت نه بعضی این نمیشه تو را کش. میسمه که میگه نیشه میبی عبید الله، هیچی عبید الله یکی ارزم اینجاست. وقت میبینید خب این میتونه روز این حال نمیخوام بگم حالا ما میسم بشیم، حالا مایوس که نمیشیم، اما بالاخره دل میسمی میخواد که اونجا ملک میگه که من امامک جمال مقدس وجود امیر المومنین میاد در افق جانت. خب اینقدر وقت گذاشت روش. حالا اینجاش ارزمه آقا یه مرتبه فیفسها و نلهو روایت ببین، میگه افق روحش باز میکنن، جلوش باز میکنن، تا چش کار میکنه گل و نور و معنویت و صفا و هرچی بخوا میبینه. روزتون من ریاض الجنه، باغ از باغهای بهشت میبینه. خب اینجا این نگاه، این نگاه که اینجوری طرف سیر میکنه از کجا اینه به دست آورد؟ از کنترل دوتا چیز، عقاید باطل، افکار و میلهای باطل. شما همه تون من بیچاره واقعا تا انشاءالله خدا کمک همه اون بکنه خیلی طول میکشه تا برسیم به این که خیلی بیچاره، هیچ کاری هم از اون نمیاد. میخوای از امروز بگی من دیگه میخوام افکارمو کنترل کنم، همین میشه اول ماجرا. یه راه داره، همین که این قرآن گفته است اول آداب دین رو بپذیریم، حرام و حلال دین رو بپذیریم، بعدم دلمون رو بدیم بدین، و وقت چی؟ همین دوتا که عرض کردم در یه آیه، یغفر لکم من ذنوبکم، میفرماد که گناهاتون رو میبره. گناهات دوتا نقش داشت، گناهات چی بود؟ آثار عقاید باطل و امیال باطل. دین داری این دوتا رو میبره، دل آروم آروم عقایدش درست میشه، آروم میلهاش هم درست میشه، دیگه اصلا دلتون نمیخواد. شما گاهی یه جا گیر میکنی، انشاءالله که رد شدن به لطف الهی، که میبینید یه چیزایی رو دوست میدارید که مساوی شده است با دوست نداشتن خدا و پیامبر و اهل بیت. اینا باید یه جوری از دستش راحت شین. یه وقت است در یه سطحی، مثلا در یه سطحی من این آب دوست دارم بخورم، در این سطح آب دوست دارم، در سطح دلم هم خدا دوست دارم، خوشا به حال کسی که اینجوری است. یعنی یه سطحی را میدونین که همه داریم، اون سطح خدا دوستی است. هیچ راهی هم ندارد برای نجات الا اینکه اون سطح ها زنده کنیم. یعنی ما تا این دلمون را به محبت خدا متبرک نکنیم واقعا نمیشه درست زندگی کنیم. و مطمئن نباشیم، الحمدلله این بحث بوده است که فقط هم راه تبرک، یعنی محبت به خدا محبت به بنده های مخلص است، یعنی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. برای همینم به ما یاد دادن حالا که دلتون خدا دوستی میخواد نه خدا قبول کردن، دل دادن به خدا، بگو پیغمبر مودت اهل بیت اجر عمل من است. وقت چی؟ فهو لکم، یعنی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعد میگه اون چه که من از شما خواستم فهو لکم، برای خودتون خواستم که دین دارید اینا بیشتر کنید. پس دل باید خدا دوست بشه، فقط هم از طریق محبت اهل بیت میشه، که داستانش مفصل است، ما هم به حنا به لطف خدا بحث کردیم اینا. اما حالا عرضم اینه چطور؟ حالا شما چی را اول باید پیدا کنید تا ببینید این کار چطوری؟ خدا دوستی را که میخواهیم وقتی نداریم. چرا نداریم؟ یه را این است خدای نکرده که با دوست داشتن چیزای دیگه جا دوست داشتن خدا را پر کنیم. شما چه اشکال دارید که بچه دونه دوست داشته باشید؟ هیچ هم اشکال نداره. آدم خانواده‌اش رو دوست داشته باشه هیچ هم اشکال نداره، اما اگه خدا دوستی نبود، این دوست داشتن ها جا دوستی خدا رو میگیره، این خطرناکه. دوباره از اول، میل فاسد چه میلیست؟ میلی که دوست داشتنش به خودی خود بد نیست، اما دوست داشتن خدا رو میگیره، میخواد از نجات پیدا کن. اول کارد این به استخوانتون رسیده است که نه خدایا من میخوام تو را دوست داشته باشم. من غلام آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال و جود. من فدای آن مس همت پرست، که به غیر از کیمیا نارد شکست. گفت اگر که یار ندار، این از قرآنتون میشه گرفت، ما یار میخواییم. ما به قول آیت الله حسن زاده حفظ الله تعالی فهمدن، یکی از دوستان برام نوشت که بحث دیندار، گفت در کف شیر نر خونخوارهی غیر تسلیم و رضا کو چاره، یعنی دیگه خدا و قهاریتش ما تسلیمیم. گفتن خیلی بد آمد. گفتم اینه خدای تو؟ درسته خدا گوش مالی میده، ولی محبوب دلهاست. یعنی به ما گفتن که خدا را اینجوری فقط ببینی، یا این که نه دل بدید به خود. آمنو بهی، گفت این بهتره. اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ با نیایش با شب زنده داری، عشق الهی را ثابت نگه میداره. دادم ائمه ما که دلشون سراسر محبت حق بوده است، حالا اینا چطوری نگه می‌داشتن؟ با رکوع و سجود، به خیرگی بنشینی. بعضیا میگن آخه یعنی چه خدا دوستی؟ به خیرگی بنشینی که این عجب کاری است. عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. تو عجیبی که دل خدا دوست نیست. باید دل خدا دوست باشه. یه میل یعنی چه؟ یعنی چیزی که ما بهش مایلیم. کجی میگه این میلت اگه خدا دوستی را ازت گرفت، این میل فاسد است. این آیه میگه که بیاید دینداری کنید. شما گاهی دیده مثلا عوض میخوام خیلی هم طول میکشه، ولی من خودم حس میکنم هنوز روشن نتونستم بکنم آیه را. گاهی دیده آدم چطوری سر سالش که میخواد خمس بده جون میکنه. خب پوله را دوست داره دیگه. اصلا مال یعنی چیزی که میل بهش داره. مال یعنی میل. اما امتحان کنید ببینید دنیا چقدر عجیبه. خب آقا خمسه را که میدی میبینی عشق خدا ایجاد شد. خب این سرش کجاست؟ این آیه میگه اگه ایمان آوردی، اگر دستورات خدا را شنیدی، ایمان جاش میاد. قبلا چی بود؟ میل به پول. اومدین آداب خدا را شنیدین، یعنی چون خمسه را باید بدی دیگه دادی، به هر جون کندنی بود دادی. خب حالا بیره ایمان اومد. ایمان چیه؟ محبت به دین، دل دیندار. دل دیندار وقت دیگه، حالا یکی بیاد دیگه آقا بالاخره مواظب باش ضرر میکنی یا دلار میاد، تو میگو برو با پکاره. خدا اومد طاعته و غنا. وقتی طاعت کردی غنی شدی از خدا. کسی که غنی شد دیگه عقاید باطل سر به سرش نمیذاره. دوباره خمسه را دادی، ببینید دیگه حالا میخوای که با یه دل مصفا یه میل را بزنی. حسود بودی تا حالا؟ حسود بودی؟ امتحان کنی حسود بودی. صدقه میدین حسادت کم میشه، چون اگه به یه صدقه مفتکی که نمیشه حسادت کمر میشکنه. یعنی اگه کسی بخواد حسادتش از بین بره خیلی باید خرج کنه، چون خیلی چیز عجیب و غریبی است حسادت. عجیبه سخنیه. یه وقت میشه آقا من حالا یه امتحان میگم بکنین، شما انشاءالله اولین نمازی که میخواین بخونید یه مزه میچشید، وقت ببینین چه کار. شما دلتون خیلی میخواد که وسوسه پیشتون نباشه. شاید آدم بگه خب چطوری وسوسه چطوری نداشته باشم. شما وقتی که دارید نماز میخونید یه لحظه دقت کنید وقتی دارید نماز میخونید بین شما و خدا شیطان نیست. ببینید چه آرامش دارید، یعنی احساس میکنید اصلا انگار هیچی بعضی این نیست. حالا حساب کنید اگه دنیا اینجور بشه چه خبر میشه. نمیخوام بگم شیطونه میشه بکل قدم بیرون کنه، ولی میخوام بگم چقدر زندگی شیرین عجیبیست بی شیطانی. عموما شما دین تو حرمای اماما به لطف الهی گاهی شیطان آدم دم در میزنه و میره، الا اینکه صفر بگه نه بی تو نمیره، اما خود ائمه به لطف الهی گاهی دفع میکنن دیگه. آدم یه مرتبه ارتباطش با خودش درست میشه، با خودش یه استغفار یه عمر خواست بتونه بگه استغفر الله ربی و تو بله، نمیشه، یهو مینت شد. خب اینقدر رابطه خوب میشه در اثر چی؟ یغفر لکم من ذنوبکم گیرما. مژده‌ای بالاتر از این نیست که گناه‌ها یعنی فساد اخلاق و فساد امیال از بین بره. میگه این کار میشه، این تو این دنیا حسرت بخوریم، هممون حسرت بخوریم، حسرت اونایی که رابطهشون با خدا طوریست که گناه مانع و امیال فاسدشون زیر پاشونه است، زیر پاشونه. بعد میگه که و یجرکم من عذاب علیم. یه عذاب تازه، اینا چیزی نیست، گاهی آدم فشارای روحی داره، میگه یه عذاب بزرگتری هست، عذاب قیامت. این ایمان، اون آداب، اون اجابت و این ایمان شما را از اون عذاب علیم، عذاب علیم یعنی عموما عذاب قیامت، تطبیق تامش به قیامت، میگه اینه از بین میبره. پس حالا چی؟ حالا تمرین دینداری، یعنی در واقع این آیه را که میگن مسلمان قرآن بخورید، میخوان آقا این تمرین دینداری. دیدین مثلا این فوتبالیستا اول یخده بلدن گل بزنن، تمرین دینداری یعنی هی دوباره حرام و حلال کنی، هی بگم نه دیگه خدای من واقعا این پیغمبر رو پذیرفتم، هی دلمون رو نگهبانی بدیم، هی خیالاتمون رو به امید خدا با دینداری کم کنیم جهتهای منفیش را، هی عقایدمون رو زلال کنیم، بعدم انشاءالله قیامتمون رو رفع کنیم. میفرماد که آیه رو نگاه کنیم که جمع کنیم. و من لا یجب دائی الله. ای آدم ها اگه اومدید و حرف پیغمبر رو نشنیدی چی میشه؟ میگن یارو رفته بود دکتر، گفت خب از حرف دکتر رو نشنوی، گفت خب حالا یه کاری میکنیم که هرچی دکتر گفت وارونه جواب میدیم. دکتر گفت آقا خب سرت درد میکنه؟ گفت نه پام درد میکنه. سرش درد میکنه؟ گفت که بی حالی؟ گفت نه سری حال. هرچی بود عکسش. بعد خود دکتر طبق حرف اینگه دوا داد، خوشحالا اینا، من گفت دوا بره حالا میخوریم، عجب کلای سری دکتر گذاشت، هیچ زورت به دکتر نرسید، خودت خراب کردی. آخه دینداری یعنی چی؟ دینداری یعنی جهدهای فاسدمون رو از بین ببریم، به نور الهی نزدیک بشیم. حالا اگر همه اومدن چه کار کردن؟ همه اومدن پشتش نه به چراغا کردن که بیشتر ببینن، یعنی دیدی آقا نور رو ضعیف کردی؟ آخه میگه نور ضعیف میشه، این فکراز که نمیذاره، این عقیده خیلی عقیده غلطیه. آدم فکر کنه که مثلا حالا اگه همه مردم بمیرن، همه مثلا مسلمان ها مثلا بمیرن، حالا مثلا خدا بساطش میریزه به هم پس نمیمیرن اینجور. نه، یه نور است، هر کس به اندازه ای که به نور نزدیک بشه بهره میگیره. و من لا یجب دائی الله، اگه کسی پیغمبر و حرفاشو نشنو به پیغمبر شکست میخورد یا بقیه، فلیس به معجزن فلعرض، اصلا ضعیف نمیشه پیغمبر، چون پیغمبر مثل اینه یه معلم ریاضی میگه دو تا میشه چهار تا. یه بچه ها بگن آقا ما دیگه از این به بعد برای اینکه معلم رو ضعیف کنیم میگم دو تا میشه پنج تا، خدا همه دو میشیم بی سواد، معلم با سواد میمونه، اومده شما رو با سواد کنه. میگه این معادلات باید ریخ به هم. و لیس لهم من دونه اولیا، غیر خدا هیچی ولی نیست، نمیتونه دست رو سر شما بذاره، بقیه هیچی هم خودتون. خدا انشالله به حق خود پیامبر. این قسمت آخری رو به ما بفهمونه، میشه زود فهمید واقعا کی چی کاره هست. شما خودتون اگه بابادون مثال التماس، اگه بابا شما میخواست تصمیم بگیره شما خوب شی، آ شما نمیخواستی، میتونست شما هم میتونید بچه هاتون خوب، آ بعد پیغمبر میتونستن کسی رو خوب کنن، آ بعد پیغمبر آیا اومد که میفرماد که اصلا پیغمبر تو هم نمیتونی هر کس رو که تو خواستی، انک لا تهدی من احببت، هر کس پیغمبر تو فقط بگو. این چقدر هیچ که هیچ رسه همه هیچ به پیغمبر خدا میفرماد پیغمبر اگه خدا بکشی اینا که بخوای ایمان نیارن نمیارن، تو فقط بگو بلق بگو. وقتی پیامبر خدا که ینگه عالم است رو خدا بهش میگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، من و شما کی برامون میتونه کاری بکنی؟ هیچ کس، هیچ. این یه کار بزرگیست. آدم عرفا چندن میگن فلان عارف واقعا به جایی رسید، اول به اینجا رسید که هیچ کس کاری نیست، او وقت دامن خدا را تونست بگیره. که چندن میگن وسط دریا طرف دعو الله هم مخلصین له الدین، وسط دریا واقعا میگه خدا برای این که میدهد هیچ که هیچ کار است. حالا بفرمون به قول خود سوره اسراء، حالا میگه وسط دریا نیست. عارف کسی است که میرسد که همین حالا وسط دریا. تو قرآن هست که پیغمبر بگو چرا چه اطمینان دارید که همین حالا زمین فرودو نبره؟ اونجا تو دریا میگن نکنه یه طوفانی بیاد از بیندون ببره. خب حالا یه طوفان میاد از بین ببره. آدم بصیر به جایی میرسه که همیشه هر لحظه هر چیزی را که این امید داره به باد است. پس یه چیز میمونه، خدا میگه که ای آدما اینا بشنون، و لیس لهم من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. اون کسی که امیدش به غیر خداست و لذا پیامبر که ما را به خدا دعوت میکنه و نمیشنود، این در گمراهی خیلی روشنه، یعنی اصلا مشخصه که گمراهه. یعنی دیگه گمراهی از این روشنتر نمیشه که کسی دعوت پیامبری که به خدا دعوت کرده است رو نشنوه. خب حالا خودتون الحمدلله ما در تجربه این به حمدلله، شما خودتون ببینید اینا که به بدترین زلت ها دوچار میشن چیش نگوید ما خوبی. ببینید اونا که نسبت به شما بیشتر امیدشون به خداست چقدر افتادن. خب بدونین شما نسبت به اون بالایی که بیشتر خدا دارن افتادیم. پس باید به یه جایی بره. این آیه اومده است که ما متذکر بشیم که آقا همه نجاتمون به این است که تماما خودمون رو به خدا بسپاریم. تمرین بندگی است این آیات. حاج آقا دعا می‌فرمان.